أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك بلحاظ أثره إلا فيما كان جزءه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان أو تنزيله في أرضه. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله خودتون و همراهان و خانواده ها و متعلقینتون از سلامت برخوردار باشید. بحثی که داشتیم در رابطه با این بود که ببینیم امارات و اصول عملیه از جمله استصحاب قائم مقام قطع به اقسامه الخاصه میشن، به اقسامه الخمسه میشن یا نمیشن. در جلسات قبل نظر مرحوم آخوند روشن شد. ایشون فرمودند که امارات معتبره و از بین اصول عملیه فقط استصحاب که عرش الاصول و فرش الامارات قائم مقام قطع طریقی محض میشن، اما قائم مقام هیچ کدام از اقسام چارگانه قطع موضوعی نمیشن. اما بعد یادشون افتاد که در حاشیه‌ای که بر رسائل شیخ انصاری دارند در اون جای راهی رو نشون دادند که امارات و استصحاب بتونن قائم مقام قطع موضوعی هم بشن، همچنان که قائم مقام قطع طریقی میشن و محظور اجتماع لحاظین، لحاظ مستقل استقلالی و عالی لازم نیاد. اون راه این بود که بگیم اون چه که احتیاج به لحاظ داره دلالت مطابقیه، دلالت التزامی نیاز به لحاظ نداره تا بگیم او هم لحاظ میخواد. خب وقتی ما اومدیم اماره یا استصحاب رو میخواییم قائم مقام قرار بدیم، دلالت مطابقی این تنزیل اینه که ما معدای اماره یا مستصحب رو قائم مقام واقع قرار بدیم. خب این احتیاج به لحاظ داره، اما وقتی این دلالت مطابقی لحاظ شد به دنبالش تنزیل دیگر هم صورت میگیره و اون این که خود اماره و خود استصحاب هم قائم مقام خود قطع میشه، که این در واقع همون قطع موضوعیه. بعد از اینکه اینو یادآور شدن گفتن ما اونجا این راه رو نشون دادیم، چون دوتا لحاظ که نبود، فقط یک لحاظ استقلالی بود، الان به این نتیجه میرسیم که نه، اون راه ما درست نبوده، بلکه اون راه یا تعسف بوده با عین و سین که به معنای ادعای مذهبم، یا تکلف بوده که به معنای ادعای بدون دلیل، یا به معنای تعسف یعنی اصلا باطله، دلیل برخلافش داریم، که منظور از دلیل برخلافش طوریه که امروز میخواییم تبیین کنیم. عزیزان یه مقدار توجه کنن، چون امروز با کلمات خیلی بازی خواهد شد. من سعی میکنم آرامتر بحث رو پیش ببرم تا گرهی در بحثمون نمونه. ببینید عزیزان من، برای اینکه ما حکمی رو صادر کنیم حتما باید موضوع اون حکم احراز بشه، معلوم بشه. بارها شنیدید چون موضوع به منزله علت برای حکمه، اگر موضوع نباشه حکمی نخواهد بود، کما اینکه اگر علت نباشه معلولی محقق نمیشه. حالا اول بریم سراغ این موضوع. موضوع یه وقتی یه امر بسیطه، یک چیزه. مثلا به ما گفتن که وجوب نفقه عیال، این حکم موضوعش حیاته، موضوع زنده بودن زیده. خب زنده بودن زید موضوع بسیطیه، بذار هر وقت بخوایم این حکم رو بگیم اون موضوع رو باید احراز کنیم، تا وقتی زید زنده است نفقه عیالش رو میده. گاهی نه، موضوع امریه، یه چیزیه که مرکب از دو جزئه، مرکبه از دو تا جزء با واو به هم عطف شدن. مثلا ببینید حکم حرمت هم شده بر غصب، منتها خود غصب مرکب از دو چیزه، یکی وجودی یکی عدمی. ببینید غصب یعنی چی؟ غصب یعنی تصرف در ملک غیر و عدم اجازه، همراه با عدم اجازه. پس اگر ما بخوایم حرمت رو بیاریم باید احراز کنیم که اینجا اولا داره تصرف در ملک غیر انجام میده، ثانیا اجازه ای نداره. حالا گاهی ممکنه هر دو وجودی باشه که راحت دیگه، نمیخوام خیلی وقتتون گرفته بشه. گاهی موضوع ما مقید و قیده، نه مرکب با اجزاش، مقیده. اینجا دو چیزی که یکی ذاته یکی قیدشه دیگه. مثل این که فرض کنید جواز تقلید به عنوان یک حکم، جواز تقلید حمل شده بر مجتهد عادل، مجتهد مقید به قید عدالت. اگر ذات باشه مجتهد باشه ولی عدالت نباشه، هر دم لازمه، فایده نداره. یا طرف عدالت داشته باشه ولی مجتهد نباشه، این عدالت قید غیر مجتهد باشه، بازم جواز تقلید بر او حمل نمیشه. خب پس این دوتا نکته رو توجه کردید. اولا ما برای حکم باید موضوع رو احراز کنیم هر جوری که هست. ثانیا موضوع ما همیشه بسیط نیست، ممکنه امر بسیطی باشه، ممکنه مرکب باشه، ممکنه مقید و قیدش باشه. خب اما این احراز موضوع، موضوع رو که میخوایم احراز کنیم تا حکم بر او مترتب بشه، گاهی احراز موضوع وجدانیه، یعنی خودمون به وجدان میبینیم این زید زنده است، میگم آقا بس نفقه عیالت رو بده، یا خودمون به وجدان میدانیم که این آقا در ملک غیر داره تصرف میکنه و اجازه هم نگرفته، میگم پس موضوع هست دیگه، غصب حرمت میاد. میدانیم با در اثر نشست و برخاست میدونیم این شخصیت مجتهدی است عادل، میگم پس حکم بیاد، تقلید از او جایزه. پس اینجا گفتیم با به اصطلاح احراز موضوع به وجدانه. گاهی نه، ممکنه موضوع رو اگر مثلا بسیطه با اصل عملی یا با اماره احراز کنیم. با اماره احراز کنیم، مثل اینکه خبر واحدی بیاد به ما بگه زید هنوز زنده است، میگیم پس وجوب نفقه. با اصل مثل اینکه استصحاب میکنیم، تا دیروز یقین داشتیم، امروز شک داریم، استصحاب میکنیم حیاتش رو و میگیم نفقه رو باید بده. این در بسیط. اما اونجایی که مرکب یا مقیده، یه وقتی هر دو جزء مرکب رو یا ذات و قید رو در مقید بلوجدان احراز میکنیم که عرض کردم، یه وقتی نه، یکیشو بلوجدان احراز میکنیم، دیگری رو به واسطه اماره یا استصحاب اصل باید بالاخره احراز کنیم، چون حکم مال این مجموعه است، مجموعه دو جزء یا مجموعه مقید و قید. مثلا ببینید، من بالوجدان میبینم که زید در ملک غیر داره راه میره، اصل تصرف در ملک غیر رو یقینا میدونم، ولی نمیدونم این تصرف با اذن یا بی اذنه. قبلا بی اذن بود، الان استصحاب میکنم. یا نه، بینه قائم میشه بر بی اذن بودن از طریق اماره. خب پس هر دو جزء احراز شد، یکی بلوجدان، دیگری با اماره یا با اصل. همینطور در رابطه با مثلا مجتهد عادلی که تقلیدش جایزه، خب پس اینم قدم بعدی. حالا میخواییم بگیم در اون جایی که اماره یا استصحاب بخواد جانشین قطع موضوعی بشه، اونم از طریقی که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل آورده، باید اینجوری بگیم، بگیم آقا قطع موضوعی، قطعی که در موضوع اخذ شده، وقتی قطع در موضوع اخذ شده، موضوعمون دارای دو جزئه یا مقید و قیده، بسته به بیان اون قضیه داره دیگه، خطاب ما. مثلا یه وقت گفته آقا اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه یجب علیک التصدق. اینجا مقید و قیده. یه وقتی گفته نه، اذا کانت الجمعه تو واجبتن و قطعت به وجوبها، و قطعت با واو آورد، اینجا میگیم دو جزئه. پس ببینید، یکی شد وجوب نماز جمعه، یه جزء، جزء دیگر شد قطع. قطع. خب اینجا اگر اماره به جای این قطع بخواد بشینه یا استصحاب به جای این قطع بخواد بشینه و بشه جزء موضوع مرکب یا قید در مقید، ما باید احرازش کنیم دیگه. اگر بالقطع احراز کردیم، بالوجدان احراز کردیم که فبها، و الا باید تنزیلن احراز کنیم. حالا دلیل حجیت اماره و استصحاب چی میگه به ما؟ به ما میگه الامارتو کلقت یا الاستصحابو کلقت، و ما میخواییم با همین دلیل اعتبار، با همین الامارت کلقت یا الاستصحاب کلقت، هم خود اماره یا استصحاب رو به جای قطع قرار بدیم، هم مؤدای اماره یا مستصحب رو به جای واقع و مقطوع قرار بدیم. خب معلومه هر دو تنزیل که به دلالت مطابقی نیست. بله اگر هر دو دلالت مطابقی بود، دلالت مطابقی تنزیل مستقل میخواد، لحاظ مستقل میخواد، اون وقت میشد اجتماع لحاظین. آخوند فرمودن که در اون راه پیشنهادیشون در حاشیه رسائل فرمودن که تنزیل مستصحب یا مؤدای اماره به منزله واقع، این تنزیل از دلالت مطابقیه. لازمش اینه که اماره یا استصحاب هم جایگزین خود قطع بشه. الان میخواییم بگیم چنین چیزی مستلزم دوره. چرا مستلزم دوره؟ برای اینکه ببینید تنزیل مؤدا یا مستصحب به جای واقع به تنهایی کافیه، حکم رو میاره. مسلمن کی حکم بر این مترتب میشه؟ مثلا رجوع به صدقه، اونجایی که اون تنزیل التزامی هم باشه، یعنی در واقع خود اماره و استصحاب هم نازل به منزله قطع باشه، چون در موضوع دیگه. ولی اگه اون تنزیل نباشه، ما فقط یه جزء موضوع رو به دست آوردیم، احراز کردیم، و با احراز یک جزء حکم مترتب نمیشه، اون جزء موضوع اثر نداره. هر دو باید در عرض هم، در کنار هم، همگام با هم احراز بشند تا دارای اثر باشند و حکم مترتب بشه. پس دیدیم تنزیل مؤدا یا مستصحب به منزله واقع برای اینکه اثر داشته باشه متوقف بر تنزیل دومه، یعنی تنزیل خود اماره یا استصحاب به جای قطع. از اون طرف هم ما داریم میگیم آقا بین اینها ملازمه است، این لازمه اونه، یعنی تنزیل دوم، این که بخوایم اماره یا استصحاب رو به جای قطع قائم مقام کنیم، تنزیلش کنیم، اینم متوقف بر اون مدلول مطابقیه، یعنی متوقف بر تنزیل مؤدای اماره یا مستصحب به منزله واقعه. با این بیان دو جزء رو که در نظر گرفتید مطابقی و التزامی، تنزیل یعنی جزء اول بخواد احراز بشه، تنزیل بشه، متوقف بر تنزیل جزء دومه و تنزیل جزء دوم متوقف بر تنزیل جزء اوله. این که توقف طرفینیه این میشه دور و محال. پس اون راهی رو که در حاشیه رسائل پیمودیم بطلانش به خاطر اینکه سر از دور در میاره روشن شد. در نتیجه پس اینجا که رسیدیم به نوشتن کفایه، حالا میگیم دیگه اون راهکار کارساز نیست. نه خیر، نمیشه هم خود استصحاب و اماره رو قائم مقام خود قطع کرد که موضوعی باشه، هم معدای اماره و مستصحب رو ناظر مزلی واقع مکشوف کرد که لحاظ عالی باشه. دوتا با هم نمیشه، یکیش اونم یکی کدومه؟ گفتیم چون خصوصیت بارز قطع کاشفیت و طریقیت اون لحاظ طریقیه. توجه کنید، فانه لا یکاد یصح تنزیل جزء الموضوع او قیده بما هو کذلک به لحاظ اثره الا فی مکان جزءه الاخر او ذاته محرزن بالوجدان او تنزیله فی ارضه. پس ممکن نیست صحیح باشد تنزیل یک جزء اونجایی که موضوع مرکبه، یا تنزیل قیدش، قید موضوع اونجایی که موضوعمون مقید و قیده، به ما هو کذالک یعنی به ما هو جزء و قیدون. پس جزء تا وقتی که جزئه، قید تا وقتی که قیده، تنزیلش صحیح نیست به لحاظ اثره برای ترتب اثر اون موضوع. چون اثر بر چی مترتب میشه؟ اثر بر مجموع موضوع مترتب میشه، نه بر هر جزئش، یا نه بر مقید تنها یا قید تنها، بر مجموع. پس صحیح نیست تنزیل جزء موضوع یا قید موضوع به عنوان جزء یا قید از نظر ترتب اثر اون موضوع الا فی ما کان جزءه الاخر، مگر در اونجایی که جزء دیگر هم کان جزءه الاخر یا ذاته، اونجایی که مقید و قیده، محرزن، جزء دیگر و ذات هم باید محرز باشه. اون احراز ها چجوریه فرقی نمی کنه، حالا بل وجدان یا وجدانا احراز کنیم، او تنزیله فی ارضه، یعنی تنزیل اون جزء در عرض جزء اول، یا تنزیل اون قید در عرض مقید. بالاخره دوتا با هم باید احراز بشه. و اما اذا لم یکن کذالک، پس اما اذا لم یکن جزء الاخر و ذاته کذالک یعنی محرزن بالوجدان یا منزل در عرض، اگر این چنین نباشه، فلا یکاد و یکون و دلیل و لماره اول استصحاب دلیلن علا تنزیل جزء الموضوع، ممکن نیست دلیل اماره که گفته آقا الاماره فی کلغت، یا دلیل استصحاب که گفته الاستصحاب کلغت، دلیل اماره همون صدق العادله، دلیل استصحاب همون لا تنقض الیقین، به شکلی که تنزیل رو از اینها استفاده میکنیم، این دلیل نمیتونه دلیل باشه علا تنزیل جزء الموضوع در اونجایی که موضوع مرکبه، یا ذاتش شما بگید در اونجایی که مقیده. ما لم یکن هناک دلیلون آ دلیلون، تا زمانی که دلیلی نداشته باشیم، الا تنزیل جزئه الاخر یا قیدش. پس بالاخره دوتا رو باید با هم احراز کنیم، اونجایی که مرکب از دو جزئه یا مقید و قیده، یکیش به درد نمیخوره. فی ما لم یکن اون جزء دیگر محرزن حقیقتن، تا زمانی که جزء دیگه احراز شه با یه جزء، شما یقین پیدا کنید که این در داره تصرف میکنه در ملک غیر، اما ندونید غصبیه، نمیتونید بگید حرامه، نمیتونید. یقین پیدا کنید این شخص مجتهده اما ندونید عادله، نمیتونید بگید تقلید از او جایزه. جزء دیگر هم باید احراز بشه، یا مقید و قید با هم احراز بشه. و فی ما لم یکن، این مقدمه بود دیگه، و فی ما لم یکن دلیل علی تنزیلهما بالمطابقه، اون جایی که ما دلیل بر تنزیل مطابقی هر دو نداریم، یکیش مطابقی یکی التزامی که در حاشیه رسائل اینجوری گفتیم، کجاست که هر دوش مطابقی نیست، یکی مطابقی یکی التزامی؟ کما فی ما نحن فیه، این قید نفیه ها. پس یعنی در واقع دلیل بر تنزیل هر دو جزمون بالمطابقه نیست، بلکه یکی مطابقی یکی التزامیه. اذا کما فی ما نحن فیه الا ما عرفت، همچنان که در ما نحن فیه دوتا مطابقی نمیتونه باشه، چون اگه دوتا مطابقی باشه اجتماع لحاظین لازم میاد، به اجتماع لحاظین سر از اجتماع زدین در میاره و محاله. خب پس وقتی هر دو مطابقی نیست، داریم میگیم یکی مطابقی یکی التزامی، لم یکن دلیل الامارت دلیلن علیه، دلیلی که بر اعتبار اماره، بر تنزیل اماره قائم شده، نمیتونه دلیل بر تنزیل جزء دیگر باشد، علیه یعنی تنزیل جزء دیگر. اصلا نمیشه بگیم هم مؤدای اماره نازل منزله واقع بگیرید، هم خود اماره رو نازل منزله خود قطع بگیرید که جزء دیگر احراز بشه. نه، فإن دلالته همانا دلالت دلیل اماره على تنزیل المعدا، بر اینکه بگه آقا شما معدا رو نازل منزله واقع بگیرید، کی به کار ما میاد؟ به تنهایی که کافی نیست، به تنهایی که اثر نداره، حکم بر اون مترتب نمیشه، باید دو جز با هم باشه تا حکم مترتب بشه. لذا ببینید، فإن دلالته یعنی همانا دلالت دلیل اماره على تنزیل المعدا، این که بگه آقا معدا رو تنزیل بکنید، معدا رو تنزیل بکنید منزله چی؟ خب منزله واقع دیگه، این روشنه. تتوقف، این دلالت متوقف است، علا دلالتهی، بر دلالت اون دلیل اماره، علا تنزیل القطع، که قطع به معدا رو هم نازل منزله قطع به واقع بگیرید، یعنی قطع تنزیلی رو هم منزله قطع واقعی بگیرید. این از کجا؟ بالملازمه، به دلالت ملازمی، دلالت التزامی. خب اگر بخواد اینجوری باشه، پس ببینید تنزیل اول متوقف بر تنزیل دوم شد، بله تنهایی کارساز نیست. از اون ور، ولا دلالت له کذالک، دلالتی نیست بر این دلیل اماره کذالک، یعنی تنزیل قطع به معدا منزله قطع به واقع، یعنی تنزیل دوم، الا بعد دلالتی على تنزیل المعدا، یعنی این تنزیل دوم هم متوقف بر تنزیل اوله، الا بعد دلالته، یعنی دلالت اون دلیل تنزیل، دلیل اماره على تنزیل المعدا، که اون تنزیل اول بود، معدا رو قائم مقام واقع به منزله واقع بگیریم. فإن الملازمة إنما تدعى بين القطع بالموضوع التنزيلي والقطع بالموضوع الحقيقي. چرا که ملازمه ادعا میشه بین قطع به موضوع تنزیلی، قطع به موضوع تنزیلی یعنی قطع به معدا که نازل منزله واقعه، و قطع به موضوع الحقیقی یعنی همون واقع. و بدون تحقق الموضوع التنزیلی التعبدی اولا به دلیل الاماره، و تا زمانی که موضوع تنزیلی تعبدی، موضوع تنزیلی تعبدی، موضوع تنزیلی تعبدی همون مدلوله مطابقی دلیل اماره است دیگه، یعنی تنزیل معدا به منزله واقع، تا زمانی که این نباشد، اونم به دلیل اماره، از دلیل اماره این استفاده نشه، لا قطع بالموضوع التنزیلی، اون دومی نمیاد، تنزیل دوم نمیاد که بگیم خود اماره یا استصحاب به جای خود قطع باشه، که یدع الملازمتو تا ادعای ملازمه بشه بین چی و چی، که یدع الملازمتو بین تنزیل القطعه به منزلت القطع بالموضوع الحقیقی، بین این تنزیل و تنزیل المعدا منزلت الواقع، تا بتونیم ادعا کنیم که ملازمه است بین تنزیل قطع به معدا به منزلت قطع به موضوع حقیقی به اون واقع، بین این یک تنزیل که معدا رو منزلت واقع، و تنزیل دیگر که تنزیل المعدا منزلت الواقع، خود معدا رو منزله خود واقع بخوایم تنزیل بکنیم. پس این دوتا اگر قرار باشه بینشون ملازمه باشه، تنزیل اول متوقف بر تنزیل دوم و الا اثر نداره، تنزیل دوم هم که فرض نه که ملازمه داره متوقف بر تنزیل اوله، این دوره دیگه. فتأمل جیدا، در اون چه که گفتیم به خوبی بیندیش، که اگر بخوایم اون مبنای مذکور در حاشیه رسائل رو بیاریم مستلزم دوره، فإنه لا یخلو عن دقتین، و دقتش هم دیدید واقعا بازی با عبارات بود و دقیق بود. آخرین نکترم بگیم که دیگه این امر تمام بشه، و اون نکه ببینید در حاشیه رسائلیشون راهی پیدا کرد برای اینکه بشه هم معدا و مستصحب رو قائم مقام واقع کرد، هم خود استصحاب و اماره رو قائم مقام خود قطع کرد. یعنی بگیم آقا اماره و استصحاب قائم مقام قطع طریقی و قطع موضوعی میشوند، اشکال نداره. امروز که گفتیم اشکال داره ها، مستلزم دوره. الان میخواد بگه ببینید اگر واقعا اون راه رو بپذیرید، اگر اون راه رو بپذیرید، اون وقت باید بگید آقا اماره و استصحاب قائم مقام تمام اقسام قطع میشه، چه طریقی چه موضوعی، موضوعیش هم چه وصفی و دو قسمش، چه طریقی و دو قسمش. اینجا تعریض به شیخ ها، شیخ در اون جایی که قطع موضوعی باشه تفصیل قائل شد، گفت اگر قطع موضوعیه، در اون جایی که موضوعی طریقیه، دقت کنید، در اون جایی که موضوعی طریقیه قطع قائم مقام، معذرت میخوام، اماره و استصحاب قائم مقام این قطع میشه چون طریقیه، اما اگر موضوعی وصفیه اماره و استصحاب قائم مقامش نمیشه. تفصیل قائل شد در قطع موضوعی بین این که آیا موضوعی طریقی باشه یا وصفی باشه. مرحوم آخون فهمد که ما که قبول نکردیم این راه رو، اما اگر قبول کنیم، برفرض اگر قبول کنیم، اونجا دیگه این تفصیل باطله، تفصیل شیخ باطله. اونجا باید بگیم آقا اماره و استصاب قائم مقام همه اقسام قطع، هم طریقی مست، هم چهار قسم موضوعی میشه، جای تفصیل نخواهد بود. پس ثم لا یذهب علیک، مخفی نماند ان هذا لو تم، این توجیهی رو که در حاشیه رسائل گفته بودیم، لو تم اگر تمام بشه با لو میاره دیگه، یعنی تمام نیست، گفتیم هم تکلف هم تأسف. اگر تمام بشه لعم، عمومیت خواهد داشت، یعنی شامل همه اقسام قطع خواهد شد. لعم و اختصاص له، اختصاص پیدا نمی کنه این توجیه به ما اذا کان القطع مأخوذن علی نحو الکشف، به ما قطع موضوعی که به نحو کشف، کشفه، به نحو طریقیت. ناخه در قطع موضوعی وصفی هم جاری خواهد شد و تنزیل درست خواهد بود. عرض کردم این در واقع تعریض به مرحوم شیخه که چنین تفصیلی قائل شده که به عنوان قول چهارم دو سه جلسه قبل مورد اشاره قرار داده بودیم. خب پس اگر این وجه رو بپذیرید دیگه اماره و استصحاب قائم مقام تمام اقسام قطع میشه، قطع طریقی یا قطع موضوعی با اقسام چهارگانش، چه وصفی چه طریقی. نه که مثل شیخ بگیم نه فقط قطع طریقی ماست و قطع موضوعی طریقی وصفی رو قبول نکنیم، نه وچی برای چنین تفصیلی نخواهیم داشت. اینم تمام اون چرا که در رابطه با امر سوم از امور هفتگانه مربوط به قطع مرحوم آخوند قصد داشتند قبل از ورود در بحث امارات بیان کنند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.